ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. شنبه 23 فروردین ماه سال 1393 خورشیدی است و برابر است با 12 ماه آوریل سال 2014 میلادی. شب بخیر شنوندگان گرامی. به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد هستم و شما را در این مجله 30 دقیقه‌ای همراهی خواهم کرد. صمیمانه امیدوارم که همه شما در ایران و منطقه روز اول هفته خوبی رو سپری کرده باشید و همه شما در خارج از این محدوده، یعنی منطقه ایران، اولین روز از تعطیلات آخر هفته رو به خوشی گذرانده باشید. تفاوت از زمین تا آسمان است، روز اول هفته کاری و روز اول آخر هفته تعطیلی. مجله شبانگاهی رو هم به رسم معمول با خبرها آغاز میکنیم. میدونید که هیچ چیز، هیچ وقت و هیچ کجا بر خبر پیشی نخواهد گرفت و همکارم وحید پوراستاد اینجاست با تازه ترین اونها.
خیلی متشکرم اله جان. سلام شنوندگان رادیو فردا. به گزارش خبرگزاری مهر، معاون وزیر نیرو در امور آب از احتمال بحران کم آبی در تهران خبر داد و گفت اگر 10% مصارف آب مشترکان صرف جویی شود، تابستان امسال با بحران کم آبی همراه نخواهد بود. معاون وزیر نیرو در امور آب از عراق، اصفهان، شیراز، قزوین، قم، کرج، کرمان، مشهد، همدان و یزد به عنوان سایر کلان شهرهایی که در معرض بحران کم آبی قرار دارند نام برد. این مقام وزارت نیرو گفت در شرایط کنونی 37 میلیون نفر از جمعیت ایران در معرض کم آبی قرار دارند که حدود 50% جمعیت ایران را تشکیل می دهند. گمرک ایران اعلام کرد چین، عراق، امارات متحده عربی، هند و افغانستان 5 کشور عمده که خریدار کالاهای صادراتی ایران در سال 1392 بودند. به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس گزارش گمرک در این مدت چین با 7 میلیارد و 432 میلیون دلار بزرگترین خریدار کالاهای صادراتی ایران بوده است. عراق، امارات متحده عربی و هند در رتبه‌های دوم تا چهارم قرار دارند. خبرگزاری مهر میگوید صادرات غیر نفتی ایران در سال 92 با افزایش 17% روبرو بوده است. جستجو برای یافتن هواپیمای ناپدید شده مالزی روز شنبه از سر گرفته شد. 5 هفته از زمانی که هواپیمای خطوط هوایی مالزی از روی صفحه رادار ناپدید شد می‌گذرد. نخست وزیر استرالیا روز جمعه گفت که سیگنال‌هایی که پیشتر در مناطق دور افتاده در جنوب اقیانوس هند پیدا شده بودند از بین رفتند و از روز سه‌شنبه تا کنون سیگنال‌های جدیدی دریافت نشده است. جستجو برای این هواپیما تا کنون پرخرج‌ترین جستجو در تاریخ هوانوردی جهان بوده است. اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، روز شنبه گفت ایران خواستار حل موضوع هسته‌ای است. اکبر هاشمی رفسنجانی که در نخستین جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 93 سخنرانی می‌کرد گفت مذاکرات گروه 5 برای 1 با موافقت رهبر جمهوری اسلامی شروع شده و دنیا باید بداند ایران ضمن حفظ حقوق هسته‌ای خود خواستار تعامل و گفتگو و حل موضوع است. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین گفت ایران در مذاکرات هسته‌ای از حق قانونی خود دفاع می‌کند. محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، روز چهارشنبه 20 فروردین ماه گفت ایران و قدرت‌های جهانی درباره 60% از توافق هسته‌ای درباره فعالیت اتمی ایران به توافق رسیدند. و خبر آخر این که خبرگزاری فارس به نقل از سخنگوی کمیسیون عصر 90 مجلس گزارش داد که 55 شرکت ایرانی متهم به ارتباط با شرکت‌های اسرائیلی هستند. مصطفی افضلی فرد، سخنگوی کمیسیون عصر 90 مجلس، روز جمعه به خبرگزاری فارس گفت که این شرکت‌ها به طور غیر مستقیم با طرف‌های اسرائیلی قرارداد دارند و به همین دلیل به گفته او باید تکلیف آنها مشخص شود. الهه جان
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از وحید پوراستاد می‌شنیدید و ما گزیده‌ای از آنچه در این مجله شبانگاهی برایتان گردآوری شده است. جنجال‌ها بر سر نماینده انتخابی ایران برای تصدی کرسی‌اش در سازمان ملل متحد تا چه اندازه بر روند حساس مذاکرات ایران و 5+1 می‌تواند تأثیرگذار باشد؟ با یک استاد حقوق بین الملل گفتگو کردیم.
نماینده ایران در سازمان ملل متحد نه عضو گروه مذاکره کننده است و نه نقشی در تعیین اینکه در این مذاکرات چه خواهد گذشت میتونه داشته باشه.
فراکسیون اعتدال، فراکسیونی که خبرهای از تشکیلش با 100 عضو به گوش میرسد، نگفته نماند که رئیس مجلس و برخی دیگر از اصولگرایان آن را برای دولت خوب نمیدانند. از یک خبرنگار پارلمانی پیشین خواهیم شنید.
باعث میشه که اصولگرایان منسجم بشن و عملا دو قطبی دولت و ضد دولت در فراکسیون های مجلس شکل بگیره.
امروز شنبه، چهارمین روز ثبت نام برای دریافت یارانه هاست. وصیه ریچارد فرای در نامه‌ای به رئیس جمهوری ایران خواهان موافقت او با به خاک سپاری این ایران شناس آمریکایی در حاشیه زاینده رود در اصفهان شده است. همه اینها و البته که بیش از اینها در همین دقایق پیش رو همچون همیشه تنها همراه ما باشید. در حالی که کشمکش میان تهران و واشنگتن بر سر صدور ویزا برای حمید ابوطالبی به عنوان نماینده ایران در سازمان ملل متحد هر روز ابعاد گسترده تری پیدا می کند، مقام های جمهوری اسلامی اعلام کردند که برای حل این مسئله به یک مکانیزم های حقوقی سازمان ملل متوسل خواهند شد. جزئیات بیشتر این گزارش رو از همکارم نوشین سید حسینی بشنویم.
در ادامه جنجال بر سر انتخاب نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل، عباس عراقچی معاون حقوقی و بین الملل وزارت امور خارجه ایران روز شنبه گفت که تهران گزینه جایگزینی برای حمید ابوطالبی در سازمان ملل متحد نداشته و دولت آمریکا باید به تعهدات بین المللیش عمل کند. خبرگزاری های ایران روز شنبه به نقل از آقای عراقچی خبر دادند که وزارت امور خارجه ایران از طریق مکانیزم های حقوقی پیشبینی شده در سازمان ملل در حال پیگیری این موضوع است. اقدامی که پیشتر هم محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران به آن اشاره کرده و گفته بود که در صورت مخالفت آمریکا با صدور ویزا برای آقای ابوطالبی، جمهوری اسلامی این مسئله را توسط سازوکارهای سازمان ملل متحد پیگیری خواهد کرد. دولت آمریکا روز جمعه پس از دو هفته جنجال دیپلماتیک اعلام کرد که برای حمید ابوطالبی به عنوان سفیر ایران در سازمان ملل متحد ویزای ورود به خاک آمریکا صادر نخواهد کرد، گرچه این تصمیم هنوز به امضای باراک اوباما رئیس جمهوری این کشور نرسیده است. بالا گرفتن جدل میان تهران و واشنگتن در حالی رخ می‌دهد که مذاکرات هسته‌ای میان ایران و کشورهای گروه 5+1 از جمله آمریکا در یکی از حساس‌ترین مراحل خود قرار دارد. بهمن آقای دیبا، استاد حقوق بین الملل و تحلیلگر ساکن آمریکا، قائله تعیین نماینده ایران در سازمان ملل و روند مذاکرات هسته‌ای را دو موضوع جداگانه می‌داند.
مسئله مذاکرات با گروه 5+1 و مسئله هسته‌ای ایران مشغول طی مسیر خودشون هستند. نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد نقش خاصی در پیگیری این موضوع نداره و نقش جنبی و فرعی داشته باشه. به هر حال ایران در سازمان ملل متحد نه عضو گروه مذاکره کننده است و نه نقشی در تعیین اینکه در این مذاکرات چه خواهد گذشت میتونه داشته باشه. من فکر میکنم که در حال حاضر مسئله نماینده ایران در سازمان ملل متحد و رد اون از طرف دولت آمریکا از نظر روابط دو کشور بیشتر در حد جر و بحث‌های بین جناح‌های بگیم که تندرو و اصلاح طلب در ایران و در آمریکا، جناح‌های تندروتر و جناح‌های طرفدار سیاست‌های متعددتر در قالب کشمکش‌های اینها ادامه خواهد یافت.
حمید ابوطالبی متهم است که در گروگانگیری کارکنان سفارت آمریکا در تهران در سال 1358 دست داشته، گرچه او این اتهام را رد کرده و گفته است که پس از گروگانگیری تنها به عنوان مترجم نماینده پاپ در سفارت اشغال شده آمریکا در تهران حضور یافته است. روز جمعه حساب توییتری به نام حمید ابوطالبی که هنوز رسما تایید نشده، واشنگتن را به نادیده گرفتن تعهدات بین المللی متهم کرد و نوشت که آمریکا از نظر حقوقی رویه جدید و مسیر نوینی را ایجاد کرد، اینکه با مصوبات پارلمان‌های ملی می‌توان تعهدات بین المللی کشور را زیر پا نهاد. همزمان چند تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز در سخنان جداگانه‌ای خواهان شکایت ایران از آمریکا به سازمان ملل متحد شدند. علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفتگو با خبرگزاری مجلس شورای اسلامی خانه ملت آمریکا را به سوء استفاده از جایگاه جغرافیایی سازمان ملل متهم کرد و خواستار ارسال نامه اعتراضی از سوی وزیر امور خارجه ایران به دبیر کل سازمان ملل متحد شد. از سوی دیگر وحید احمدی رئیس کمیته سیاست خارجی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز به خبرگزاری ایسنا گفته است که آمریکا به لحاظ مبانی حقوق بین الملل حق ندارد از امتیاز میزبانی سازمان ملل در خاک کشورش استفاده کرده و افزود جمهوری اسلامی باید از طریق سازمان ملل و مجاری مربوطه اعتراض خود را به این رویکرد آمریکا اعلام کند.
نوشین سید حسینی گزارش می‌داد. و اما این روزها از گوشه و کنار مجلس ایران خبرهای مبنی بر تشکیل فراکسیون اعتدال با بیش از 100 عضو به گوش می‌رسد. فراکسیونی که علی لاریجانی رئیس مجلس و برخی دیگر از اصولگرایان با تشکیلش موافق نیستند و می‌گویند تشکیل این فراکسیون برای دولت خوب نیست. بیشتر بشنویم از وحید پوراستاد.
با وجود فشارهای زیاد فراکسیون سومی را در مجلس تشکیل می‌دهیم. این را عابد فتاحی نماینده مجلس به وبسایت خبری تدبیر می‌گوید. این نماینده مجلس می‌گوید خود را یکی از پیگیرترین نمایندگان اصلاح طلبی می‌داند که حتی با 10 نماینده هم فراکسیونی با مشی اعتدال را در مجلس تشکیل می‌دهد. او گفته که مجلس نهم دست عده‌ای خاص می‌چرخد و برخی نمایندگان به تعبیر او احساس بیهودگی می‌کنند. به گزارش وبسایت خبری تدبیر علی مطهری، علیرضا محجوب و عابد فتاحی از نمایندگان مجلسی هستند که پیگیر تشکیل فراکسیون سوم در مجلس به نام اعتدال هستند که گفته می شود بیش از 100 عضو دارد. احسان مهرابی خبرنگار سابق پارلمانی ساکن در آلمان:
به لحاظ تبلیغاتی ممکنه که نمایندگان مباحثی را درباره تشکیل فراکسیون‌های جدید مطرح بکنند، خصوصا با توجه به انتخابات آینده مجلس ممکنه برخی نمایندگان احساس بکنند که با انتساب خودشون به دولت و شعار حمایت از دولت آقای روحانی بتونن دوباره به مجلس راه پیدا بکنند. اما عملا مجلس در نیمه عمر کاری خودش به سر میبره و شکل‌گیری فراکسیون‌های جدید به سختی در این مجلس ممکن هست، چون نمایندگان از نیمه سال جاری عملا به فکر انتخابات میفتند و امور جاری مجلس و مباحث سیاسی مجلس به نوعی دچار وقفه میشه و تحت تاثیر انتخابات آینده مجلس قرار میگیره.
عابد فتاحی نماینده مجلس میگوید از گوشه و کنار شنیده ایم که علی لاریجانی رئیس مجلس مخالف تشکیل فراکسیون نمایندگان اصلاح طلب و مستقل در مجلس است و حتی از بیرون از مجلس نیز فشار بر ما زیاد است، اما معتقد هستیم که فراکسیون افراد مستقل، اصلاح طلب و دیگر اندیشی که بتوانند فعالیت خود را در مجلس افزایش دهند باید وجود داشته باشد. احسان مهرابی خبرنگار سابق پارلمانی درباره دلایل مخالفت علی لاریجانی رئیس مجلس با فراکسیون اعتدال میگوید:
طبیعتاً در حال حاضر فراکسیون اکثریت مجلس حامی آقای لاریجانی است و ایشون قصد ندارن که این اکثریت را در مجلس از دست بدن، خصوصاً اینکه ممکنه ایشون برای ریاست مجلس آینده هم همچنان امیدوار باشن.
ابراهیم نکو نماینده مجلس چند روز پیش در گفتگو با خبرگزاری ایلنا با انتقاد از نمایندگانی که تلاش می‌کنند تا فراکسیون اعتدال شکل نگیرد گفته بود افرادی که از تولد فراکسیون اکثریت می‌ترسند و به آن حسادت می‌ورزند به خاطر این است که تعداد زیادی از نمایندگان به این فراکسیون می‌پیوندند و به تعبیر او منفعتشان با تولد این فراکسیون به خطر می‌افتد. ابراهیم نکو همچنین گفته عده‌ای تلاش می‌کردند فراکسیون اعتدال را در نطفه خفه کنند اما نتوانستند و تا پایان فروردین فراکسیون اعتدال با بیش از 140 عضو اعلام موجودیت می‌کند. احسان مهرابی خبرنگار سیاسی ساکن آلمان:
فراکسیون این چنینی اگر تشکیل بشه و هیئت رئیسه ای از چهرهای شاخص داشته باشه ممکنه بتونه بخشی از فشارها رو علیه دولت کم بکنه، اما از سوی دیگه باعث میشه که اصولگرایان منسجم بشن و عملا دو قطبی دولت و ضد دولت در فراکسیون‌های مجلس شکل بگیره. از سوی دیگه خود آقای لاریجانی هم به نوعی ممکنه که اقدامات خودشون رو علیه دولت افزایش بدن و به نوعی خودشون رو رقیب دولت بدونن و این باعث میشه که عملا هیئت رئیسه مجلس هم به نوعی علیه دولت بشه.
احمد توکلی نماینده اصولگرای مجلس 16 فروردین به خبرگزاری تسنیم گفته است فکر نمی‌کنم نمایندگانی که به دنبال فراکسیون اعتدال هستند به نتیجه برسند. او تاکید کرده تعداد اعضای فراکسیون نزدیک به دولت بیش از 100 نفر نمی‌شود.
احمد توکلی همچنین با اشاره به اینکه در حال حاضر سه گروه 100 نفری اصولگرایان، رهروان ولایت و نمایندگان نزدیک به دولت داریم تاکید می‌کند ایجاد فراکسیون اعتدال در مجلس برای دولت حسن روحانی خوب نیست.
از وحید پوراستاد می‌شنیدیم. فراهم کردن پیش زمینه‌های اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی که دولت اعلام کرده است از اول اردیبهشت ماه آغاز می‌شود، از روز چهارشنبه با ثبت نام اولین گروه از متقاضیان رقم خورد و امروز شنبه در چهارمین روز از فرایند ثبت نام، آنهایی که رقم آخر شماره کد ملیشان عدد 3 است، می توانند درخواست دریافت یارانه نقدی در مرحله دوم را پر کنند. بشنویم از فریدون زرنگار.
در ادامه تلاش سازمان هدفمندی یارانه ها برای قانع کردن کسانی که نیاز به یارانه ندارند، خبرگزاری مهر روز شنبه نوشت که این سازمان در اطلاعیه‌ای از کسانی که توان امرار معاش خانوار خود را بدون نیاز به دریافت یارانه دارند خواسته است تا از دریافت یارانه صرف نظر کنند. محمد رضا پور ابراهیمی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی هم به خبرگزاری مهر میگوید دولت در گام اول به تمام افرادی که برای دریافت یارانه نقدی ثبت نام کردند یارانه میپردازد، اما پس از پایش اطلاعات پرداخت یارانه بر اساس تعیین متوسط هزینه خانوارها در شهرها، روستاها و مناطق مرزنشین تعیین میشود. به گزارش خبرگزاری فارس، نرگس نجفی سخنگوی سازمان هدفمندی روز جمعه گفت آمار انصراف دهندگان از دریافت یارانه در پایان فرایند ثبت نام اعلام خواهد شد. نرگس نجفی همچنین روز شنبه به شبکه خبر سیمای جمهوری اسلامی گفت که بسیاری از ثبت نام کنندگان در فرمی که پر کردند شماره تلفن اشتباه را وارد کردند.
برای ما پل ارتباطی بین سازمان و متقاضیان دریافت یارانه همین شماره تلفن همراهی هستش که توی سامانه درج میکنن. شماره تلفن همراه الزاماً باید شماره سرپرست خانواده یا یکی از اعضای خانواده که دسترسی به سرپرست داره باشه، چون متاسفانه ما توی چند روز گذشته دیدیم که بعضی از این کابینت ها عمدتاً به خاطر اینکه سرعت بدن به کار خودشون شماره تلفن صاحب کابینت رو برای کل این افرادی که مراجعه کردن وارد کردن.
در این میان اختلاف بر سر به اصطلاح سرزدن دولت به حساب‌های بانکی متقاضیان همچنان ادامه دارد، در حالی که قوه قضاییه و بسیاری از نهادهای دیگر اطلاعات بانکی شهروندان را محرمانه خوانده و دسترسی به آن را غیرقانونی می‌دانند. معاون وزیر اقتصاد می‌گوید در صورت لزوم دولت می‌تواند اطلاعات داده شده از سوی متقاضیان را با مراجعه به حساب‌های آنها راستی آزمایی کند. محمد حسن نژاد نماینده مجلس و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس روز شنبه به شبکه خبر سیمای جمهوری اسلامی درباره لزوم شفافیت گفت:
اگه واقعا میبینن که این 35000 تومان تاثیری تو زندگیشون نداره، بیان انصراف بدن. من خیلی دوستانه خدمت مردم عزیزمون عرض میکنم که نمیشه که من یه روز که سر صحبت 35000 تومان هست بگم که من نیاز 35000 تومان دارم، ولی بعد از اون ور فردا انتظار داشته باشم سیستم بانکی کشور به من 10 میلیارد تومان اعتبار بده. ما اول آخر مجبوریم بریم روی اینکه شفاف سازی اطلاعات مثل همه جای دنیا. یعنی اگه حسن نجات بگه من زندگیم گیره مثلا 35000 تومان، فردا امضا داشته باشه شبکه پانزی مثلا اعتبار 10 میلیارد تومانی بده.
دولت برابر قانون بودجه سال 93 موظف به کسب بیش از 48 هزار میلیارد تومان از محل افزایش بهای حامل‌های انرژی شده است. مرکز پژوهش‌های مجلس اما پیش بینی می‌کند که برای کسب چنین درآمدی باید بهای حامل‌های انرژی دست کم 80% افزایش پیدا کند. این در حالی است که عملاً افزایش 80% بهای حامل‌های انرژی به دلیل ملاحظات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ممکن نیست. بنابراین دولت برای کاهش هزینه‌های خود برای پرداخت یارانه نقدی تلاش دارد تا شمار یارانه بگیران را کم کند و برخلاف مرحله اول قانون هدفمندی تنها به سرپرست خانوارها و افراد تحت تکفل آنها که فرم تقاضای یارانه نقدی را پر می‌کنند یارانه پرداخت کند.
فریدون زرنگار گزارش می‌داد و ما عزیزان نوبتی هم باشه، نوبت دیدگاه‌های شما شنوندگان خوبمونه.
فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران سرکوبگر ملت ایران گفته است که دلیل بقای بشار اسد خواست ایران بوده. ای کاش بقای دریاچه رضایه، رود کارون، زاینده رود و ملت ایران که بعد از 36 سال در صف سبد چند عدد تخم مرغ گندیده هستن هم بقای شما می شد.
عرض سلام و خسته نباشید. میخواستم به عرض آیت الله ها برسونید. هر موقع که میخوان به ملت یارانه بدن، این میشه حرام، اون میشه حرام، این میشه حرام. پول گاز 7000 تومان 70000 تومان میگیرن، حرام نیست. پول آب 2 تومان 20 تومان میگیرن، حرام نیست. پول برق 5 تومان 50 تومان میگیرن، حرام نیست. وا وا وا. لطفاً پخش کنید، متشکرم. و از مردم و جهانم بخواهید در حق ما مردم ایران فقط دعا کنن، دعا کنن.
خواستم خواهش کنم این اطلاعات رو به مردم ایران چه داخل چه خارج برسونید که فردا 13 اپریل در شهر نیویورک خیابان مدیسون 38 به پایین کارنوال بزرگ نوروزی پرید ایرانیان برقرار میشه. بسیار براش زحمت میکشن، خرج ها میکنن. خلاصه احتیاج داریم که مردم بدونن و اینهایی که زحمت میکشن و تشریف کنن و خودشون هم تشریف بیارن اگر میتونن و لذتشو ببرن و ببینن برای بزرگداشت ایام نوروز و جشن ایرانی چقدر واقعا از خودشون زحمت میذارن. و ضمناً پلیس نیویورک هم که تمام خیابونو اختصاص میده به این پرید، بند موزیکشون هم موزیک توی ایرانو میزنه و این همیشه اشک به چشم همه میاره. امیدوارم روزی باشه که واقعا دوستی بین ایران و آمریکا علنی تر بشه. متشکرم.
گذاشتن پیام با شما، رسوندن اون به گوش میلیون ها شنونده با ما در رادیو فردا. از تریبون آزاد رادیو فردا استفاده کنید. 00420202112212. کاظم موسوی بجنوردی، رئیس مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامی و وصی ریچارد فرای، ایرانشناس آمریکایی، در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از او خواست تا با خاکسپاری آقای فرای در حاشیه زاینده رود در شهر اصفهان موافقت کند. بشنویم از همکارم آبتین صدر.
مخالفت‌ها با دفن پیکر ریچارد فرای در ایران به شکل رسمی از روز چهارشنبه 20 فروردین ماه و با اعتراض احمد سالک رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس آغاز شد. یک روز پیش از آن نیز روزنامه کیهان در سرمقاله خود ریچارد فرای را آشغال و شیاد خوانده بود و از مقام‌های ایرانی خواسته بود تا اجازه دفن پیکر او را در ایران ندهند. با اینکه رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس با دفن آقای فرای در ایران مخالفت کرده، علی مطهری نماینده تهران در مجلس با قدردانی از شخصیت آقای فرای از دولت خواسته تا به تعهدش درباره خاکسپاری آقای فرای در ایران عمل کند و به خانواده او اجازه تدفین بدهد. در همین حال محمد تقی رهبر امام جمعه اصفهان نیز در خطبه‌های نماز جمعه به صف مخالفان پیوست و به سبک روزنامه کیهان فرای را زباله غربی خواند و اعتراض کرد که چرا به گفته او این زباله‌های غربی در اصفهان و کنار زاینده رود دفن می‌شوند. روز 18 فروردین ماه روزنامه شرق چاپ تهران گفتگویی با مصطفی محقق داماد رئیس تولیت بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار انجام داد که در آن آقای محقق داماد از تلاش کشور تاجیکستان برای تدفین ریچارد فرای در آن کشور خبر داده بود. با این همه روز 20 فروردین ماه خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا گفتگویی با دو مقام فرهنگی و سیاسی تاجیکستان انجام داد که در آن این افراد اعلام کردند که کشور مطبوعشان هرگز چنین درخواستی نداده و آنان تنها در رسانه‌های ایرانی چنین خبری را دیدند. پیکر آقای فرای همچنان در سردخانه بیمارستانی در آمریکاست و خانواده او منتظر تایید مقام‌های ایرانی هستند تا پیکر این ایرانشناس برجسته را کنار زاینده رود دفن کنند.
از آبتین صدر می‌شنیدیم. در حالی که وضعیت در شرق اوکراین همچنان پرتنش است و موج جدایی طلبی حتی به شهرهای کوچک نیز کشیده شده، دولت کیف راه حل این مسئله را مورد بررسی قرار می دهد. مسکو و کیف برای مذاکره آماده می شوند که قرار است در سطح وزرای خارجه و با حضور دیپلمات‌های ارشد ایالات متحده و اتحادیه اروپا روز پنجشنبه آینده در ژنو برگزار شود. آنا رایسکایا.
در حالی که جدایی طلبان مسلح نزدیک یک هفته است فرماندهی دنیتسک و سازمان امنیت لوگانسک را در دست دارند، در سلاوینسک، شهری کوچک در استان دنیتسک نیز گروهی مسلح خواهان استقلال از اوکراین شدند. همزمان شنبه لوگانسک و خارکوف شاهد تظاهرات برای همبستگی در اوکراین بود. آرسنی یاتسنیوک نخست وزیر موقت اوکراین که در دو روز گذشته از چند استان شرقی دیدار کرد گفت بسیاری از مطالبات تظاهر کنندگان ضد و نقیض و غیر قابل اجراست. وی در این حال بر لزوم ادامه مذاکره برای حل این مشکل تاکید کرد. یکی از درخواست‌های این افراد که با پرچم روسیه دست به اعتراض زدند ورود نیروهای نظامی روسیه به خاک اوکراین و برگزاری همه پرسی برای پیوستن به این کشور است. وزارت خارجه روسیه در بیانیه اعلام کرد سرکوب این افراد مذاکرات آتی با اوکراین را منتفی خواهد کرد. این بیانیه پس از آن منتشر شد که وزرای خارجه روسیه و آمریکا بار دیگر درباره حل مناقشه اوکراین تلفنی گفتگو کردند. در این میان سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه که در برنامه تلویزیونی شبکه یک این کشور شرکت کرد ماهیت مناقشه کنونی را این گونه توضیح داد.
считали, что можно нас не принимать в расчёт и делать с ближайшими соседями, партнёрами России всё, что заблагорассудится.
بر این باور بود که میتواند با نادیده گرفتن نظرات و منافع قانونیمان در کشورهای همسایه و همپیمان روسیه هر کاری که میخواهد انجام دهد. طبعاً آنها از شکست این سیاست دلخور شدند، اما مشکلات کنونی مربوط به روابط روسیه و غرب یا روسیه و اوکراین نیست، بلکه به بحران حکومتی در خود اوکراین مربوط است. ما برانیم که این مسئله باید از راه گفتگوی ملی و تغییرات در قانون اساسی حل شود و تمام تلاش‌های روسیه، آمریکا و اتحادیه اروپا باید بر ترغیب اوکراینی‌ها به این اقدام متمرکز شود. اما متاسفانه همتایان غربی من طوری مسئله را نشان می‌دهند که گویا این بحرانی بین روسیه و اوکراین است.
مقام‌های اوکراینی برها درخواست روسیه برای تغییر نظام این کشور به فدراسیون را مداخله در امور داخلی این کشور دانستند و مسکو را به تحریک نارمی‌ها در استان‌های شرقی اوکراین متهم می‌کنند. در این راستا مجله آمریکایی فارین پالیسی بخش‌های از گزارش نماینده سازمان ملل متحد که قرار است در نشست سه‌شنبه آینده شورای امنیت ارائه شود را منتشر کرد که در آن ادعای روسیه درباره نقض حقوق روستاباران در اوکراین به چالش کشیده می شود. تراس چرنویل تحلیلگر سیاسی در کیف معتقد است اختلاف‌های قومی و زبانی بزرگ نمایی شده تا بهانه برای تجزیه اوکراین شود.
Добра нам країна, яка сьогодні зробила нам таку шкоду і агресію, очевидно не бажає і напрямок, який вона веде, спрямований зовсім
іншим. Кишвері, که بخشی از حاکمان را اشغال کرده، امروز پیشنهادهایی درباره ساختار حکومتی من ارائه می دهد. عقل سلیم حکم می کند که تجاوزگر خیر ما را نمی خواهد و طرح فدراتیو شدن راهی به سوی نابودی اوکراین است. ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهور مخلوع در چند سال حکومتش سیستمی را ایجاد کرد که به وی اجازه می‌داد رئیس کوچکترین و دورافتاده‌ترین روستا را منصوب کند و روسیه با این سیستم مشکلی نداشت. اما امروز که دولت کیف می‌خواهد اختیاراتی گسترده را به استان‌ها واگذار کند، مسکو این ابتکار را کافی نمی‌داند و خواهان استقلال این مناطق از مرکز است. فدراتیو شدن کشوری یک پارچه یعنی تجزیه و منطق این اقدام را تنها کرملین می‌فهمد که معتقد است اوکراین غیرقانونی از اتحاد شوروی جدا شده.
آمریکا جمعه تحریم‌های جدید علیه مقام‌های حکومتی و یک شرکت نفت و گاز در کریمه که بنا بود بخش از گازپروم شود را اعمال کرد. همان روز هفت کشور بزرگ صنعتی جهان نسبت به تشدید تحریم‌ها در صورت مداخله بیشتر مسکو در بحران اوکراین هشدار دادند. همچنین اعلام شد سران هفت قطب اقتصادی جهان که ابتدا قرار بود در سوچی روسیه در اجلاس جی 8 شرکت کنند در بروکسل و بدون حضور روسیه دیدار خواهند کرد. آنا رایسکا، رادیو فردا، کیف.
یک خانه، یک زمین.
زاینده بود که خب خوش که دیگه بهش میگن اتوبان زاینده.
زاینده مگی روز پنکار داری منطقه.
زاینده بیابانگوی در کشور ما.
یک خانه، یک زمین. مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن.
پنجشنبه ها ساعت 18:30 به وقت تهران.
اگر پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا که کم کم به اون داریم نزدیک میشیم، نقطه پایانی هم بر روز شماست و حالا دیگه به بستر میرید. عزیزان شنونده، خوابی خوش، رویاهای شیرین و در پی اون روز یک شنبه آرام و بی درد سر براتون آرزو میکنیم. اگر هم که از خواب خبری نیست، اجازه بدید که یادآوری کنیم 00420221122112 شب و روز در اختیار شماست. دیدگاهاتونو با ما در میون بگذارید و از حق آزادی بیانتون استفاده کنید. رسوندن اون به گوش دیگران رو به عهده ما در رادیو فردا بذارید. و همچنین یادآوری میکنم که مجله نیمه شب ما رو هم از دست ندید. خدا نگهدار یکایک شما.